ایران را بشنوید.
رنگ خدایی بگیر، رنگ خدایی بگیر، و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خدا رو سپاسگزاریم با برنامه به رنگ خدا در خدمتون هستیم و امیدوارم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بکنید. برنامه به رنگ خدا فرصتی است برای انس با قرآن، منتها از این زاویه که قرار سید بکنیم ببینیم چه آیه‌ای از این آیات میتونه تأثیر بذاره در زندگی ما. یکی از اون سوره‌ها که خیلی قشنگ هم هست و انصافا خیلی قشنگ خونده سوره مبارکه زخرف. توضیحش رو گفتم، بازم میگم زخرف معنای زینته. حالا چرا این حرف رو میزنم؟ دقت بکنید که در ترجمه لزوماً اون چه که مفهوم زبان مقصده ممکن منتقل نشه. مثلا نگاه بکنید در زبان فارسی، حالا خیلی ببخشید چون تو رسانه است، من میخوام کلمه رو بگم تو ذهنتون داشته باشید، کلمه مزخرف کلمه خوبی نیست. یعنی ما این رو به عنوان یکی از الفاظ توهین‌آمیز تلقی می‌کنیم، در حالی که در عربی مزخرف یعنی زخرف داده شده، یعنی زینت داده شده، یعنی چیزی رو که تزیینش می‌کنن. ببینید چقدر مفاهیمش فرق می‌کنه. این رو باید در نظر بگیریم که اگر بخوایم بر اساس زبان مقصد، مثلا یه زبان دیگه، یک قضاوتی راجع به کلیدواژه‌های هر زبانی، مثلا حتی قرآن داشته باشیم، لزوماً قرار نیست برداشت صحیح داشته باشیم. به همین خاطر توصیه میشه که برگردیم زبان مقصد رو یاد بگیریم. از همین زاویه است که توصیه میکنم اگر میخواید با قرآن بیشتر آشنا بشید، خود زبان عربی رو حالا خرد خرد یاد بگیرید، چون معانی خودش و ظرافتش تو خود زبان عربی نهفته است. از اون طرف زبان فارسی هم همینطور. مثلا میمونه که شما اشعار حافظ یا اشعار مولانا یا سعدی رو به زبان چه میدونم انگلیسی یا حتی عربی ترجمه کنید، هیچ وقت اون ویژگی زبان فارسی رو نخواهد داشت. اون لذتی که ما میبریم، خب قطعا کسی که چه میدونم به زبان اسپانیایی داره ترجمه اشعار حافظ میخونه در نمییابه. این از این جهت گفتم خدمت شما که کلید واژه زخرف به معنای زینته و ممکن مثلا در فارسی یک معنی دیگه براش پیدا بشه که ما باید برگردیم به زبان اصلی و بریم سر وقت خود تلاوت. خیلی توضیح دادم. سوره مبارکه زخرف آیه 68، ببینیم که استاد محمد صدیق منشاوی چه فهمی از این آیات داره و چگونه این آیات رو تلاوت میکنه.
یا عبادی لا خوف علیکم تحزنون.
یکی از مفاهیمی که در زندگی ما با اون نسبتا زیاد آشنا هستیم مفهوم ترسه، و ترس یه جاهای خوبه. مثلا ما از این که بترسیم چه میدونم خودمون از یه بالای یه ارتفاعی بندازیم پایین، خب این ترس نمیذاره دیگه، این خیلی خوبه. یعنی که مثلا میترسیم وارد یه منطقه میشیم یه جایی که تاریکه، خب احتیاط میکنیم. اینا تا این حدش پسندیده است، اما ترس از یک حدی که افزایش پیدا میکنه دیگه مخل زندگی میشه و منشأ مختلفی هم داره. ترس از جهل، از ندانستن هاست، ما نمیدونیم چه اتفاقی رخ میده. حالا این رو در نظر داشته باشید. یک مفهوم دیگه که در زندگی ما باهاش به نوعی آشنا هستیم مفهوم اندوهه. ما برای چی اندوهگین میشیم؟ معمولا برای گذشته اندوهگین میشیم، یعنی چیزی رو که از دست دادیم. ترس از آینده است به نوعی، اندوه مربوط به گذشته است. در قرآن خطاب میاد که اولیاء خداوند الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، خصوصا در روز قیامت. خدا در همین آیه 66 هم میفرماد که یا عباد الله خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، شما نمی ترسید. اینجا خوف به معنای ترس از ضرره و اندوهگین نمیشید. حالا من اینو در دنیا میخوام تعمیم بدم دیگه، چون در قرآن الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون هست، یعنی اینها نمی ترسن. یعنی چی؟ یعنی استراب نسبت به آینده ندارن، کاراشون درست انجام میدن، توکل به خدا میکنن و میرن جلو، حالا هر اتفاقی پیش اومد اونو مدیریتش میکنن. از اون طرف خیلی درگیر گذشته نیستن. بعضی از آیات که این مفهوم رو برای ما بیشتر تبیین میکنه همین آیه است که ولا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، خیلی غصه نخورید اگر چیزی رو از دست دادید، خیلی خوشحال نشید، شاد نشید، سرمست نشید اگر چیزی رو به دست آوردید. دنیا همین فراز و فرودها رو داره. حالا برگردیم، خدا میفرماد که ای بندگان من، یعنی کسی که بنده خدا هستند، ترسی برای اونها نیست، اندوهی براشون نیست. الله اکبر. خیلی دقت کنید، خیلی قشنگه. حالا چند تا نکته هم بهتون میگم. اون بندگانی که خدا رو باور داشته باشن، الذین آمنوا به آیاتنا، نشانه های خدا رو باور داشته باشن، تسلیم امر خدا باشن و کانوا مسلمین. بعد جالبه که انگار در بهشت ورود مجردها ممنوعه، چون تعبیری که در آیات قرآن همینه، ادخلوا الجنه انتم و ازواجکم تحبرون، یعنی شما و همسرانتون در نهایت شادمانی وارد بهشت بشید. به تعبیری فضای بهش فضای خانوادگیه. در دنیا هم همینطور، ما محیط امنی اگر میخوایم، این محیط امن در خانواده شکل میگیره، در خانه شکل میگیره، تعبیری که در آیات قرآن هست. خداوند به وجود حوا آدم رو به آرامش رسوند، لیسکن الیها، لتسکنوا الیها، این تعبیری که در آیات قرآن هست، یعنی وجود همسر مایه آرامشه. حالا نگاه بکنید، اگر ما فضای خونه رو تبدیل کردیم به یک فضای پر از کشمکش و دعوا و جنجال، خب شما قضاوت کنید در مسیر خدا داریم حرکت میکنیم یا نه.
یطاف
الله اکبر، الله اکبر. خب اینا وقتی وارد بهش میشن پذیرایی میشن. پذیرایی خیلی جالبه، ما تو فارسی میگیم که اصلا جز خصلت های ایرانی هست دیگه، میگن مثل پروانه به دور مهمان میگردیم. تعبیر قرآن اینه، یطاف علیهم، توف میکنن، به دور اونها گردا گردشون میچرخن، به صحاف من ذهب و اکواب، با جامهایی از مثلا جامهای زرین، از نوشیدنی های خوب، شراب طهور، تعبیر آیات قرآنه. و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، باز از نکات خیلی قشنگ، یکی این که هرچی که اونا اراده میکنن خدا براشون فراهم میکنه. ما یک سهمی برای چشم داریم، یعنی بهش میگن لذت بصر، اون چیزی که چشمهای ما لذت میبرن. هر چیزی باید سهم خودش بهش داده بشه. غذایی که میخوریم طعمش قوه ذائقه ما رو اقناع میکنه، گوشی که صدای خوب میشنوه اقناع میشه، و چشمی که تصاویر زیبا میبینه. تعبیر قرآن اینه، و تلذ الاعیون، چشم ها ازش لذت میبره، و انتم فیها خالون، بالاتر از همه اینا اینه که جاودانگی در بهشت منتظر ماست.
یطاف علیهم بصحاف وتلذ الأعين وأنتم
الله فوق العاده زیباست. آیا علی میشه دو مرتبه این تیکر رو پخش بکنید؟ خیلی قشنگ بود. الله اکبر الله اکبر. یکی از تعابیری که در قرآن خیلی میشه بیشتر بهش تکیه کرد اینه که خداوند اگر توصیفی از بهشت و یا توصیفی حتی از دوزخ داره، این توصیف خیلی جسمانی به نظر میاد و شاید از همین رهگذری که دیگه میگن خب فضای اونجا هم چیزی جدای از جسم و ماده نیست. حالا این ماده چه ماده‌ای میتواند باشد اون یه بحث دیگه است، اما به نظر میاد اون چیزایی که ما باش اونس و الفت داریم درکش میکنیم. البته ما این تعبیرم در قرآن داریم ما که خدا میفرماد چیزهایی که شما حتی به ذهنتونم نمیاد، یعنی چیزهایی که خداوند مایه روشنی چشم با این تعبیر به کار میبره، چیزهایی که ما حتی تو ذهنمونم نمیاد که مثلا میتونه خوب باشه. اما به هر حال تشبیهاتی که خداوند درباره بهشت و دوزخ داره تشبیهات دنیایی است. از این منظر بعضیا گفتن که خدا خواسته که ما بیشتر اینها رو درک کنیم، ادعی هم میگن نه اتفاقا همین جوری هم هست، یعنی همین مسائل مادی، خوردنی ها، آشامیدنی ها، لذت های دنیوی هم همینا متو در درجه بالاترش توی در قد عالم آخرت و معاد رخ میده. الله اکبر الله اکبر. یکی از تعابیری که ما در مفاهیم دینی خیلی باش ارتباط برقرار میکنیم اینه که ولله میراث السماوات والارض، زمین و آسمان و همه اینها به خدا میرسه، کسی اصلا مالکیتی نداره. تو دنیا هم همینجوره دیگه، ما چه میدونم حتی ثروت زیادی هم داشته باشیم، وقتی که از دنیا بریم چیزی که خودمون سهم نمیبریم باقی میمونه و دست به دست اصطلاح هم میچرخه. اما تعبیری که خدا تو همین آیه 72 سوره مبارک زخرف داره اینه و تلکل جنت اللتی اورثتموها، یعنی این بهشتی که شما به میراث میبرید، یعنی انگار کسانی که با خدا هستن میراثدار خداوندن. چرا؟ چون ولله میراث السماوات والارض. خدا اینجا میگه و تلکل جنت اللتی اورثتموها به خاطر چی؟ به خاطر رفتارامون، به ما کنتم تعملون. معمولا وقتی این طرف راجع به بهشت صحبت میشه در آیه قرآن، خداوند راجع به جهنم هم صحبت میکنه و بالعکس، فرقی نمیکنه. یعنی همیشه میباید دو روی سکه رو دید. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، اونجا اهل بهشت مخلدن، جاودانن در بهشت و از اون نعمت ها بهره مندن. خدا میفرماد اهل جرم اونا هم در عذاب جهنم در قد جاودانه هستن. لا الله اکبر الله اکبر. لحن آیه رو دقت کردید؟ محزون شد. چرا؟ چون خب فضا فضای عذابه. قبلی هر اگه دقت میکردین بیشتر لحن بشارت بود، این لحن در قد محزونه. چرا؟ چون میخواد راجع به آیات عذاب بگه. خدا میفرماد که اهل جرم خب در عذاب جهنم جاودانن. لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون، چیزی تخفیف داده نمیشه. ممکنه تو ذهنه ماها بیاد خب خدایی که ما رحمان و رحیم میشناسیم چرا اینطوری عذاب میکنه؟ واقعا خدا عذاب میکنه یا اینکه این نتیجه رفتارهای ماست؟ این نکته خیلی مهمیه ها. یه مثال بزنم. شما تصور بکنید پلیس راهنمای رانندگی این همه داره آموزش میده مبنی بر این که سرعت مطمئنه رو داشته باشید، چه میدونم تغییر مسیر ناگهانی ندید، اگر میخواید به مسیر چپ یا سمت راست برید راهنما بزنید و از این صحبت ها. خب یه نفر اینا رو رعایت نکنه، احتمال تصادفش هست دیگه، چون بله دیگه پیش میاد. ما هم برخورد کردیم با کسانی که قوانین راهنمای رانندگی رو رعایت نمی‌کنه و منجر به تصادف میشه. خب وقتی منجر به تصادف میشه اونها خسارت میبینن، حالا هم خودروشون هم خدای نکرده ممکنه خود انسان‌ها خسارت ببینن. صحبت اینجا اینه، آیا پلیس راهنمای رانندگی باعث این خسارت شد یا رفتار خود اونها؟ قطعا میگید که رفتار اونها باعث شده. تعبیر قرآن در ادامه‌ش هم همینه، خدا میفرماد که اگر از عذاب داریم سخن میگیم این نتیجه رفتار خودشونه. و ما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمین. خب کسی که سهم خودش رو ظلمت و تاریکی انتخاب کرده، خب خودش دچار دردسر میشه، به خدا بر نمیگرده. خدا یه ساختاری رو درست کرده، ولن تجد سنت الله تبدیلا. ساختار اینه، اگر کسی وارد بهش بشه متنعمه، اگر کسی کار درست انجام بده در جایگاه بالا قرار میگیره، اگرم کسی بی توجهی بکنه خسارت میبینه، خسارتش هم به خودش برمیگرده. خدا به این معنا نیست که بگی مثلا خدا لج و لجبازی میکنه یا چه میدونم بر اساس یک نگاه انسانواره بخوایم خدا رو در نظر بگیریم، نه اینطوری نیست. ما نتیجه رفتار خودمونه که به ما خسارت میزنه.
ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون.
اینا دیگه دادشون در میاد. ونادوا یا مالک، مالک مقصود اینجا مثلا خود صاحب دوزخه یا دربان اونجاست. حالا چرا این تعبیر به کار برده میشه؟ بیشتر برای تقریب به ذهن. واقعا که ما اونجا هنوز نرفتیم، نمیدونیم که داستان بهشت و دوزخ چگونه است. بسنده میکنیم به همین عباراتی که خدا من در قرآن توصیف میکنه. خطاب میاد که یعنی اینها تو جهنم داد میزنن که اگه میشه خدا بگو که تمومش کنه، یعنی ما رو بمیراند. لیقض علینا ربک. خطاب میاد نه، قال انکم ماکثون، شما اینجا میمونید. چرا؟ خودتون انتخاب کردین.
لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون.
خیلی ساده است، یعنی چیز پیچیده ای نیست. خدا میگه که در قدونا پاسخ میدن لقد جئناكم بالحق. خب حقایق اومد، شما خوشتون نیومد. وقتی خوشتون نیومد انتخابش نکردید، از مواهبش هم بی‌بهره اید دیگه. ولکن اکثرکم للحق کارهون.
ابرموا امرا فإنا مبرمون ام يحسبون
بعد. خب شما توی نپذیرفتن حق لجبازی کردین. امرا یعنی خیلی توطئه کردید، برنامه ریزی کردید که حق رو نپذیرید، خلافش عمل کنید و برنامه خودتون رو داشته باشید. خب خدا میفرماد ما هم اینطور، فإنا مبرمون، ما هم همون کار داریم انجام میدیم.
بله و رسولنا لدیهم یکتبون.
بعد شما خیال کردید که ما مثلا در گوشی حرف زدن شما رو نمیشنویم. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم. بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. خدا میفرماد ما همه در حقیقت آنچه که انجام شده رو مینویسیم. یه نکته هست، برخی خب تصور و تلقیش این بوده که دو تا فرشته هست این طرف اون طرف میشنن مینویسن. این یک تلقیه دیگه، حالا خیلی نمیخوام بهش بپردازیم، اما امروز ما بیشتر این رو میفهمیم. در بحث علوم نوروساینس سیستم های عصبی و ساختار مغز، خب این دانش رو امروز بشر پیدا کرده که هر اتفاقی ثبت میشه. ممکنه ما تو بازخوانی اون دچار مشکل بشیم، مثلا حافظه قوی تری نداشته باشیم یا اینکه یادمون بره، اما به معنی این نیستش که وجود نداره. خب همین یه گواهه دیگه. مثل میمونه که اگر ما به قدرتی برسیم که بتوانیم تمام آنچه که در ذهنمون تصویرمون دیده، در واقع چشمامون دیده، به صورت تصویر تو ذهنمون ثبت شده، دو مرتبه اون رو بازخوانی کنیم. یه مثال براتون بزنم بیشتر درک کنید. همین الان شما صدای چه میدونم پدر، مادر، عزیزتون، برادرتون، خواهر یا دوستتون رو بدون که در کنارتون باشه تو ذهنتون تداعی بکنید، قطعا میتونید این کار رو انجام بدید. یعنی شما صداش رو، لهجهش رو، تون صداش، همه اینها رو کامل درک میکنید. صدا نیستا، شما تو ذهنتون دارید بازخوانی میکنید. خب یعنی پس این اطلاعات هست. حالا این اطلاعات در روز قیامت مجددا میخواد بازخوانی بشه. چیز پیچیده ای نیست. امروز خب علوم رایانه‌ای خیلی به ما کمک میکنه که ما درک بهتر و صحیح‌تری داشته باشیم از اینکه چگونه کلی اطلاعات میتونه مثلا روی سی دی، روی یک لوح ضبط بشه. خب حالا ما که تونستیم این کارو بکنیم، خدا نمیتونه؟
قل
الله اکبر، الله اکبر. آیه علی دو مرتبه این آیه رو پخش بکنید، چون خیلی قشنگ خونده. بعدش هم یه نکته خیلی مهم داره براتون میگم.
قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات عما يصفون.
الله اکبر، الله اکبر. این آیه 81 خیلی دقت کنید. من قبل از اینکه بخوام توضیح آیه رو بدم، یه سوالی ازتون میخوام بپرسم. شما تا چه اندازه حاضرید برای حق هزینه کنید؟ یعنی حق رو قبول میکنید اگرچه خلاف تمام اعتقادات شما باشه؟ شما ممکنه بگید که نه ما حق رو قبول میکنیم، اما اینجورا نیست. چون حداقل من خودم از چند نفر این رو پرسیدم. مثلا گفتم که اگه خدا بچه داشته باشه شما چی کار میکنی؟ خیلی سوال ساده ای ها. اگه خدا بچه داشته باشه شما چی کار میکنی؟ جالب پاسخهایی که شنیدم و خدمتتون میگم. خیلی ها گفتم ما مگه میشه خدا بچه داشته باشه؟ اصلا همچین چیزی امکان نداره. گفتم بابا فرض کنیم، حالا تو عالم خیال داریم فرض میکنیم، این که اشکال نداره. میگن نه نه نه، اصلا زیر بار نمیرفتن. گفتن نمیشه خدا بچه داشته باشه، اصلا همچین تعبیری غلطه، ما اصلا نمیتونیم همچین چیزی بپذیریم. حالا نگاه کنید، خیلی مهمه ها. خدایی که به پیامبر گفته و اصلا پیامبر اومده قل هو الله احد لم یلد ولم یولد که تو سوره مبارکه توحید داریم، ولم یکن له کفوا احد، همه این تعابیر، خدا میگه ببین فکر نکنید که مثلا رو لج و لجبازی ما قبول نمیکنیم. ای پیامبر بهشون بگو قل ان کان للرحمن ولد، اگه خدا فرزند داشت، فانا اول العابدین، من اول کسی بودم که اون رو پرستش میکردم. میدونید این مفهوم یعنی چی؟ یعنی حق اینقدر ارزش داره که اگر شما در مواجهه با یه حق، با یک پدیده‌ای که فهمیدید حقه و برخلاف تمام اعتقادات و افکار و رفتار شما بود، اگه فهمیدید که حق، قبولش بکنید، لجبازی نکنید. خدا به پیامبرش میگه بهشون بگو اگه خدا فرزند داشته باشه من اول عبادتش میکنم. یعنی جایگاه حق و حقیقت انقدر ارزشمنده. به تعبیری اگر ما که میگیم خدا فرزند نداره، به خاطر لجبازی با شما نیست، بر اساس یک مدلی داریم این حرفو میزنیم. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. خدا منزه از این که مثلا توصیفی بشه، از این که فرزندی به اون نسبت داده بشه و از این صحبت ها. اما خب دی همین رو هم قبول نمیکنن. خدا میگه رهاشون کن، فذرهم یخذوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. خیلی بده این حالت، جایی که دیگه خدا بگه دیگه من کاری باشون ندارم، هر طوری که میخوان زندگی کنن زندگی کنن، مثل پدر مادر یا مربی و معلم میمونه که دیگه توجهی نداره. این خیلی بده، خیلی بده. اتفاقا ما باید دنبال این باشیم که توجه خدا رو به سوی خودمون جلب کنیم. یه تعبیری تو سوره مبارکه فرقان هست، خدا میفرماد قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعواکم، بهشون بگو خدا بهتون توجه نمیکرد اگر دعا نمیکردید. این که جلب توجه کنیم یکی از راهاش دعاست، یعنی که خدایا من حواسم هست، دوست دارم حواست به من باشه. حالا انشالله این تلاوت رو ادامهش اگر بشه توی برنامه دیگه بهش میپردازیم، اما همین اندازش هم خیلی نکته داشت برای ما، خصوصا این بخش پایانیش. یاد بگیریم که در برابر حق و حقیقت همیشه خاضع باشیم، حتی اگر خوشمون نیمه. خیلی ممنون که برنامه برنگ خدا رو تا این لحظه شنیدی. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. به جای کلمه بیگانه استراتژی بگوییم راه برد. استراتژی واژه‌ای بیگانه است و کاربردهای متفاوتی در علوم سیاسی، نظامی و مدیریتی دارد.